بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تاریخ تحلیل تاریخ نظریه ولایت فقیه، مخلقه وجود نظریه ولایت فقیه در عرصه فقه روایی بود. در عرصه فقه روایی و محدث بزرگ شیعه مرحوم کلینی علی الله مقام الشریف و مرحوم صدوق رحمت الله علیه، اینها روایات و احادیث ولایت فقیه رو اینها جمع آوری کردن. این روایاتی بود به استناد فقها در مسئله ولایت فقیه هست، اینها در حقیقت نقل کردن. در مورد مرحوم کلینی عرض شد، سخن امروز ما در بحث روایاتی است که مرحوم صدوق به آنها نقل کرده و جمع آوری کرده، مورد استدلال فقها قرار گرفته. یه روایتی که مرحوم صدوق نقل کرده و مرحوم کلینی نقل کرده نکرده، روایت وجود نبوی هست از وجود اقدس پیامبر اکرم. البته این روایت رو مرحوم صدوق سلسله سرانشون نقل کرده و اصل روایت هم به صورت تقطیع در کتب عامه و اهل سنت آمده. البته در کتب عامه همه روایت نیست، بخش اول روایت رو بیشتر نقل کردن. اون روایت این است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله: اللهم ارحم خلفائی. قیل: یا رسول الله، من خلفاؤک؟ قال: الذین یأتون بعدی و یروون حدیثی و سنتی. بر مرحوم صدوق در کتاب منده حضور جلد 4 صفحه 420 باب النوادر حدیث 59 شروع کرده و باز همین روایت رو در عیون اخبار الرضا در جلد 2 صفحه 37 باب 31 حدیث 94 آورده و همین روایت رو هم در معانی الاخبار جلد 2 صفحه 274 ذکر کرده که با 3 سند در این 3 کتاب با 3 سندیشون نقل کرده. و در کتاب امانی صفحه 247 مجلس 34 حدیث 2 اونجا با سند 4 نقل کرده روایت رو. یعنی 4 سند در 4 کتاب مرحوم صدوق برای ظاهرن روایت در 3 سند در دو کتاب اوله، یعنی در بیان اخبار و رضا و در من لا یحضر، ایشون با 3 سند نقل کرده با همه اسناد در کتاب ارزم بزرگتون که معانی الاخبار جلد 2 آورده، ولی با سند 4 در کتاب امانی صفحه 247 آورده. 4 سند ایشون برای روایت ذکر کرده در این 3-4 کتاب و به این روایت هم بسیاری از عالمین فقها در مسئله اثبات نظریه ولایت فقیه استناد کردند که یکی مرحوم نراقی در کتاب عوائد الایام صفحه 531 آورده، میر عبدالفتاح نراقی، میر عبدالفتاح حسینی مراقی، ایشون در کتاب العناوین صفحه 55 به استدلال کرده. مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر جلد 21 صفحه 395 ایشون این روایت رو آورده و امام بزرگوار رضوان الله تعالی علیه در کتاب بیشون جلد 2 صفحه 467 این روایت رو استناد مورد استناد قرار داده. یه نظرین فقها به روایت خدشه کردن که از روایت رو گفتن با اون روایتی که از جابر نقل شدن مورد خلفای پیغمبر فرمود ان خلفای اثنا عشر و بعد شروع کرد از یکی شمردن تا وجود اقدس امام زمان رسیدن فرمودن یملا الله به الارض رستن و عدلا بعد ما ملعد ظلمن و جورا چون روایت طبعاً از جمله اخبار متواتر از پیغمبر اکرم است و 150 سلسله سند سنی ها برش نقل کردن که شیعه ها بیشتر میگن با کم که روایت متواتری این روایت مثلا تعارض داره و نمیشه این روایت رو به اصطلاح قبول کرد به خاطر تعارضش با روایت جابر و البته در مقام استدلال به این روایت این محض تعارضم پیش آمده که اونجا بحث بود بلنم ما بحث نظریه برد فرده از روایاتی که مرحوم کلینی در اصول کافی نقل کرده بود یکی روایت العلماء و ورثه الانبیاء هست که باز همین روایت رو هم مرحوم صدوق در کتاب اعمالی صفحه 116 المجلس الرابع عشر حدیث 9 و در کتاب ثواب الاعمال صفحه 131 این روایت بهشون آورده با دو سند نقل کرده. روایت دیگری که هم مرحوم صدو هم مرحوم کلینی نقل کردن و روایت معروفی است مشهوره ابی خدیجه است که خب همه آقایون بهش استدلال کردن گفتن فعنی قد جلد و قاضیان که مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضر جلد 3 صفحه 2 حدیث 1 مشهوره ابو خدیجه را آورده. مرحوم کلینی هم در کتاب اصول کافی آورده که دیروز عرض کرده که مجموعه کسانی هم که استناد کردن به این روایت در نظری ولد فقیه اونا هم عرض کرد. یه روایت دیگه میمونه که هم مرحوم کلینی نقل کرده و هم مرحوم صدوق و مبدع اصلی این روایت خود مرحوم کلینی هم و مقام شریف هست توقیع شریف وجود اقدس امام زمان علیه السلام که این توقیع شریف رو امام زمان علیه السلام به اسحاق ابن یعقوب صادر فرمودن. اسحاق ابن یعقوب از رباط محدثین بزرگ شیعه است که در زمان غیبت صغرا به سر می برده و ایشون نامه‌ای به حضرت می نویسه به وسیله نایب خاص حضرت جناب حسین ابن روح این نامه رو به محضر حضرت تقدیم می کنه و حضرت مسائل او رو در اون نامه جوابشون می نویسن و مسائلش رو می نویسن. یکی از مسائلی که اسحاق ابن یعقوب از حضرت سوال میکنه در مسئله این است که اگر ما دستمون به شما نرسید که نمیرسه در حال غیبت هستید و بعد نواب شما در دست دست نبودن و نظرش یه مثلا غیبت صغرا تمام شد چون خب حضرت هی در فرمایشاتشون در توقعاتشون میفرمونه که الان ما در غیبت صغرا هستید که نایب خاص داریم و در واقعی غیبت کبرا نایب خاص نیست. اسحاق ابن یعقوب یکی از سوالاتش اینه که ما اونجا چیکار؟ جوابی که از اسحاق ابن یعقوب میدن اون جواب یکی از ادله بزرگ نظریه ولایت فقیه که همه فقها من الصدر الی الساقه به این توقیع شریف اینها استدلال کردن و تقریبا شفافترین و بینترین احادیث در اثبات ولایت فقیه همین توقیع شریفه که و اما الحوادث الواقع فرجعوا فیها الی رواد احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. خب این روایت توقیع شریف بحث دارن، بحث روایی دارن، بحث سندی دارن، بحث دلالی داره که در زمانی که بخوایم استدلال کنیم در مسئله ولایت فقیه روایت رو کاملا بحث خواهیم کرد. مبدا این روایت خود مرحوم کلینی است. کلینی روایت رو در دیباجه کافی نوشته آورده چون مرحوم گلینی بعد از این کتاب کافی رو نوشت، مقدمه‌ای به عنوان دیباچه کافی برای کافی ایشون آورد و در اون دیباچه کافی این رواق شریف رو اونجا ذکر کرده. در متن خود کافی نیامده، به خاطر کافی تمام شده بوده وقتی که این توقیع شریف صادر شده و برای این توقیع شریف از بین نرهشون در دیباچه کافی آورده. و دو نفر دیگه از مشایخ ثلاثه اصول ما، یکی مرحوم صدوقه که مرحوم شیخ طوسیه که اینا صاحب اصول عرض هستن، مشایخ ثلاثه دیگه، خود کلینی، مرحوم صدوق و مرحوم شیخ طوسی، هر دو نفر دیگه خود کلینی مبدأ این حدیث یکی از مشایخ ثلاثه است و اون دو نفر دیگه از مشایخ ثلاثه این حدیث رو از مرحوم کلینی نقل کردن و مرحوم کلینی این حدیث توقع شریف رو از اسحاق بن یعقوب نقل میکنه و ایشون معاصر اسحاق بن یعقوب بوده. حتی بعض از آقایون مدعی هستن که اسحاق بن یعقوب برادر کلینی بوده، چون محمد بن یعقوب بوده برادرش اسحاق بن یعقوب بوده و یعقوب پدر هر دو داشتن، پدر مرحوم کلینی و مرحوم اسحاق بن یعقوب. تا مدت هم از اسحاق بن یعقوب رو برادر کلینی هم بدونستن. مرحوم علامه مجلسی در کتاب بهار ایشون تحقیقی داره که در تحقیقش ثابت کرده اسحاق بن یعقوب برادر محمد بن یعقوب نیست، به اینها دو تا یعقوب هست، اون یعقوبی که پدر اسحاقه با یعقوبی که محمد بن یعقوب پدر کلیمی هست، اینا با هم فرق دارن. اما بزرگترین دلیل بر صحت سند این توقیع شریف نقل مرحوم کلیمی هست. مرحوم کلیمی که ایشون مقید بوده در خود روایاتی که مرحوم کلیمی نقل می کند بدون اینکه از اصول نقل کنه، روایتی رو که مرحوم کلینی خودش مستقیم از راوی نقل میکنه، راوی از امام نقل میکنه، این روایات رو همه میگن، تمام فقها و تمام علما در سند این روایت خدشه نمیکردن، حتی در رجال هم یه تضعیف نداشته، چون مرحوم کلینی خودش هیچ وقت روایتی که ضعیف بوده نقل نکرده. اون روایاتی که ایشون از اصول نقل میکنه، چون این اصول اربعه ما، این چهارتا کتاب کافی و از من لا یحضر و استبصار و تحذیب، این چهار کتاب گرفته شده از اصول اربعه ما، 400 کتاب روات و محدثین شیعه اصحاب ائمه علیهم السلام اینا داشتن که اینا بعد از غیبت امام زمان آثار گذشتگان باقی مونده در 400 کتابی که اینا تهیه کردن. البته این 400 کتابی که ما میگیم اصول اربعه، 400 تا کتاب به دست مشایخ ثلاثه رسیده، الا اصلش خیلی بیشتر از 400 تا بوده و چون تمام وجود اقدس امام صادق علیه السلام 4000 دانشمند های درس مجزد، 4000 شاگرد داشته امام صادق، حالا اینا در رشته های مختلف بودن، در طول هم بودن، در عرض هم نبودن، اما بعض، اما البته بعضی باید 4000 دانشمند میان، 4000 عالم به عنوان کسرت دقیقا 4000 دار نبود، ولی خب علایانه یه رقم خیلی زیادی بیش از این 400 نفر که با هم فقط روایات امام صادق و احادیث امام صادق جمع بودن در محضر خود امام صادق بودن که اونا همشون فرمایشات حضرت رو می‌نوشتن و ضبط می‌کردن و با اینکه اینا همه رو می‌نوشتن و ضبط می‌کردن حافظه‌های قوی هم داشتن، پس اصول ما از اربعه ائمه خیلی بیشتره. ما اگر بخوایم نوشته‌های اصحاب ائمه رو بررسی کنیم داشته باشیم خیلی بیشتر از اینا بوده. یعنی اصول اربعه اونایی بوده که هم در نظر این مشایخ ثلاثه مهم بوده و همین که تقریبا این مقدار باقی مونده بقیهش از بین رفته، چون یکی از جنایاتی که حکام زمان میکردن این بود که وقتی اصحاب ائمه رو میگرفتن آثار مکتوب اینا رو از بین میبردن، هرچی نوشته از اینها به دست میومده از خونه هاشون اینا رو نابود میکردن، در حالت محمد ابن عبی عمیر میگن که از اصحاب موسی بن جعفر علیه السلام بوده، میگن امام صادق هم در کرد اون اواخر بوده، چون روایت امام صادق مستقیما محمد ابن عبی عمیر نقل نشده، همه رو واسطه یه راوی نقل بود. محمد ابن عبی عمیر در زمان موسی بن جعفر گرفت هارون و قبل از اینکه بگیرن حضرت بهش پیغام دادن که انقریبن تو رو میگیرن و تو اگر نوشته ای داری چیزی داری در یه جایی مخفی کن که به دست دشمن نیفت. مقدار زیادی چندین دفتر و کتاب محمد بن ابی عمیر روایاتی که شنیده بود نوشته بود، اینا همه رو برد در یه نقطه‌ای در خانش دفن کرد که اگر ریختن تو خونه مثلا اینا رو نگیر. خلاصه محمد بن ابی عمیر رو گرفتن و این نوشته هم در یه نقطه دفن شده بود و بعدی رو بردن زندان. مدتی در زندان هارون بود تا بعد به مناسبت ایشون نجات پیدا کرد. وقتی نجات پیدا کرد اون مکانی که در اون مکان نوشته ها رو دفن کرده بود تو خونهش جا رو فراموش یادش هم کجا بوده، اومد تمام خانهش رو زیر رو کرد نوشته ها رو پیدا نکرد. میگن محمد بن ابی عمیر نشست شروع کرد روایاتی که حفظ کرده بود، اکثر روایاتی که حفظ داشت هرچه به نظرش آمد رسید دوباره از سر نوشت، ولی زار بعض از اینها رو که ایشون روایات نوشته یادش رفته از کی نقل کرده، سند یادش نیست. رضا آقایون میگن که مراسیل ابن ابی عمیر در حکم مسانیده، چون اصل روایتی ذهنش بوده نمیشته. لذا هر روایت مرسله ای رو که ابن ابی عمیر نقل کرده باشه این در حکم روایت مسنده، یعنی به عنوان یک روایت مسند این روایت او اعتبار داره، روایت ابن ابی عمیر. خب با اینکه اصول ما اینجور گرفتار شده نمیشته جات بزرگان اصحاب ائمه از بین رفته، اصول اربعه 400 کتاب به دست مشایخ ثلاثه رسیده که اینها اومدن تمام این کتاب ها رو زیر رو کردن، خسرو زمین کردن، چیزا روایاتی به نظر خودشون قوی بوده دیگه هیچ ضعفی نداشته، اینا رو جمع کردن شده اصول اربعه. مرحوم کلینی کسی بوده که از اصول اگر چیزی معلوم نشده خب اون بر حسب نوشته یه از اون اصل نقل کرده بوده سلسله سند رو میگفته روایت رو میگفته، اما اگر خود مرحوم کلینی میخواسته روایتی رو نقل کنه، این روایت رو مستقیم از راوی شنیده میخواسته بگه، دقیقا روایت رو تا قرد پیدا نمیکرده نمیبشته. ولی زمان میگن اون سلسله روایاتی که مرحوم کلینی از اصول نقل نمیکنه تو کافی خودش نقل میکنه از راوی، این روایات دیگه نم به درزش نمیره بدون چون و چرا قابل قبوله و مورد قبوله. توقیه شریف رو ایشون از خود اسحاق ابن یعقوب نقل از اسحاق ابن شنیده توقیه کرد، اصلا اسحاق ابن یعقوب توقیه حضرت رو به آقای محمد ابن یعقوب داده، توقیه رو گرفته از دست اسحاق ابن یعقوب، واسطه ای بین اسحاق ابن یعقوب و مرحوم کلینی نیست. حالا کلینی که اونقدر اعتبار داره در نقل حدیث خودش از اسحاق ابن یعقوب توقیه شریف رو گرفته که کافی تموم شده بوده، لذا میاد در دیباجه کافی این روایت رو اونجا ذکر میکنه و اونقدر ذکر ایشون قطعی بوده که مرحوم شیخ صدوق ایشون هم توقیه شریف رو میاد در کتاب کمال الدین و تمام النعمه جلد 2 صفحه 161 اونجا نقل میکنه توقیه شریف رو. و لذا تمام فقها در مسئله ولایت فقیه به توقیه شریف استدلال کردن و شفاف در این روایات در اثبات نظریه ولایت فقیه توقیه شریف که مرحوم کلینی مبدع این توقیه شریف یعنی کسی که اون هم جاده صاحب نیعبود، هم مرحوم صدو نقل کردن، مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب غیبتش این توقیه شریف رو از مرحوم کلینی شون نقل کرد. پس بنابراین این روایاتی بود که بهش استدلال شده در فقه روایی مسئله نظریه ولایت فقیه به وسیله این روایات وجود آمده. خب اما مسئله فقهش
نامه
و توقیه دارم توضیح بفرمایید. بله. فرمودین توقیه
میگم با
نامه فرقش چیه؟ همینه، نامه حضرت میگن توقیه. توقیات حضرت.
چرا میگن
توقیه؟ تعبیر به توقیه که میکنن به خاطر اینکه از اون نام اون چیزی که میفرستن به طرف به یک طرفی. اینا جواب نامه بوده، جواب سوالات بوده. نامه به اصطلاح مستقیم نبوده که حضرت. نامه مستقیم حضرت مال ارزم حضورتون نوابه، اون که خود به خود نواب دستور میدادن، یا آقای کتبن دستور میدادن، یا آقای غازی، یا آقای پیام میدادن. چون بینید وجود در قدس امام زمان علیه السلام ما روایتی داریم و نقلی داریم که حضرت در زمان حضرت حداقل گفتن 30 نفر، 30 نفر حداقل گفتن، بلکه بیشتر از اوتار در محضر حضرت هم. که کارگزار حضرت هستند. حضرت اینجوریست که تنها باشن خودشون، ایشون یه کارگزارانی دارن، به اصطلاح کارمندانی دارن که به اونها میگن اوتاد، که اینها از عباد و زهاد خیلی ممتاز و قطعی هستن که خیلی شخصیت های بالایی هستن که تو در دست امام دارن، اینا رو استخدامشون میکنن در هر زمان، که اینا دیگه اوتادن، یعنی در واقع وطا اوتاد جب وطا دادن میخ، یعنی اینا پایه های دین هستن، پایه های عبودیت پروردگارن، که اینا در خدمت حضرت هم. و اینا کارگزار امام زمان هم در زمان غیبت حضرت خیلی کارها رو که انجام میدن به وسیله اوتاد انجام میدن. ازا از اون معتقدن اینایی که خب حضرت ازا فرمودن من در رویه نیابه و کذبو، چطور ادعای رؤیت امام زمان دارن؟ غیر از بزرگان هستن، غیر از افراد به اصطلاح موقع اعتبارن، اینها ادعا میکنن خدمت امام زمان رسیدن. تحلیل بعضی از بزرگان اینه که اینها امام زمان رو ندیدن. اینی که میگم کسی رو دیدیم وجود نعمت رو ظاهر شد، در فلان جا نجات داد، در فلان جا فلان نکته رو گفت، فلان مطلب رو گفت، نه همو اوتادن که حضرت اینها رو بعضی جاها که دیگه بایستی به طور شفاهی به طور حضوری یه حرکتی انجام بگیر از طرف وجود اقدس امام زمان در حفظ مسائل امت، به وسیله کارگزاران انجام میدن. این کارگزارانن که ظاهر میشن برای افراد، تا چون ناشناختن و ناشناسن در اختیار میکنه، یه وجود خود حضرت هستن، این خود حضرت نیستن. همون دوری فرمودن من در نیابه و رویه فکزه بود، کسی قدرت رویت امام رو در غیبت نداره. خب اینا پیغام هایی که وسیله اوتاد میداده به نواب خاص، یا بعضی ها رو نامه مینوشتن به وسیله نواب خاص، مثلا خود همین هم مثلا بحثه که مثلا نواب خاص ارتباطشون با وجود اقدس امام زمان چه جوری بوده، اینا خدمت حضرت میرسیدن. وقتی بودن من در رویه و کذبه بود، یه این که هر بدار ادعا کنی من حضرت رو میبینم، نایب از اما حقه و نیابت به وسیله همین به اصطلاح نامه حضرت مشخص میشده، که نامه حضرت میمده برای بزرگان شیعه نایب خواست در اون لحظات آخر عمرش نامه حضرت رو املا میگرده، این مثلا نایب حضرت بعد از من کیهی هست و طبق همون استناد که در حالات حسین ابن روح میگن حسین ابن روح مریض شد در میان بستر افتاد، و از روزی که مریض شد در میان بستر افتاد که اطباء حسین ابن روح رو جواب کردن، فقها ها و بزرگان شیعه از هر بلاد هر جا بودن اومدن تو بغداد و دیگه در خانه حسین ابن روح متحسن شده بودن، در اونجا نشسته بودن برای که تکلیف بعد از رحلت حسین ابن روح روشن بشه که تکلیف چی هست. و یکی از فقها اینا نشسته بودن، فقهای بزرگی بودن، خیلی ارزم بود، شخصیت های برجسته ای بودن که در اونجا حضور داشته، حالا یکی از اونها رو حضرت انتخاب میکنن به عنوان نایب خاص و مشخص یکی. خب یه از فقهای بزرگی که در بالای سر حسین ابن روح نشسته بود و مورد احترام همه هم بود، همه هم فکر میکردن دیگه این نایب حضرت بعد از حسین ابن روح این هست. نامه حضرت به دست حسین ابن روح رسید، حالا نامه چجوری حسین ابن روح پیدا کرد و به دست او رسوندن. خب در اینجا نامه وسیله اوتاد میرسیده، بعضی هم میگفتن که نخیر اینها جای معینی بوده که نایب خاص میرفته دارکت نماز میخونده متوسل به حضرت میشده و نامه حضرت از جا بر میداشته دستورات حضرت بهش میدادن. نامه به دست حسین ابن رو در همون لحظه رسید که دیدن یه فردی وارد شد و یه بسته رو داد به حسین ابن رو، از در بیرون رفت بسته رو باز کرد و در محضر رو ما گفت نامه حضرت. نامه حضرت خون که بعد از او علی ابن محمد سیموری نایب خاص حضرت طاهر و خون اون عالم بزرگی که بالای سر حسین رو نشسته بود از هم به سراب شیطانت جا شد کرد یاد اومد دست علی ابن محمد سیموری بوسید و به عنوان بدم چی کشیدن اینا در امروز بود چرا بعد با اسلام با دین روی قدرت رو مقام روشی داریم این معامله میکنیم این بالا میریم اینا در دوره تقیه بوده چه شرایطی من حفظ کردن شیعه رو یه را به دست ما رسیده واقعا وجود در دست ما محاکم که بگه برای این دینه که اینجوری دست چه رسید با این لحظه این من نگاه خدا به این مبلی ها به خدا اینقدر زهد میکشیدم که یه جوری وز کنن به امام زمان مردم رو و بعد تا مردم آماده یه غیبت کبرا بشن. حالا این نسل بیدی دست شما هست بمیشین سر خود نه سر مقام سر چند چون زندگی تو یه جور داری با این مذهب بازی میکنید بالا پایی میندازید ما چی جواب داری کنید وجود در دست امام زمان در باقی زحماتی که یه عمری خود با کشیدن که با چه زحمت در حوضی یه طبیعیه تونستن مذهب رو حفظ کنن که امروز به دست ما برسه. خب این جریان توقیع شریف، این بحث نظریه ولایت فقیه در عرصه فقه ولایی و اونی که برای ما مهمه مسئله نظریه ولایت فقیه در حوزه فقه اجتهادی هست که در حوزه فقه اجتهادی ما در کتب فقهای اصل آغاز اجتهاد بعد از غیبت کبرای وجود اقدس امام زمان علیه السلام که دیروز عرض کردیم که آغاز اصل آغاز اجتهاد از زمان شیخ مفید گفتند، در حالی که قبل از شیخ مفید مرحوم ابن جنید و ابن عقیل از فقهای شیعه بودند که اینا هم در واقع دو اصل اجتهاد اینا دخالت داشتند. در کتب فقهای اصل اجتهاد ما یه بحث استقلالی به عنوان ولایت فقیه نداریم، یعنی هیچ کدوم اینا نیومدن که واقعا یه مسئله ولایت فقیه به صورت یه بحث استقلالی اینا بخوان بشنن و کار کنن و زحمت بکشن و مطلب را بیان به عنوان یه باب فقهی و یه مسئله مستقل فقهی مسئله به نام ولایت فقیه مطرح کنن. در اصل آغاز اجتهاد مسئله ولایت فقیه در ضمن سایر مسائل و احکام مشخص شده. نظریه فقهای ما در اصل آغاز اجتهاد اینها در قالب مسائل دیگر بحث ولایت فقیه رو داشتن، یعنی ما نمیتونیم بگیم آقا نظریه ولایت فقیه در نظریات و در آراء بزرگان عصر آغاز اجتهاد نبوده، اونها دارن به تصریح هم دارن به مسئله ولایت فقیه فرمایشاتشون. منتها یه باب مدونی به عنوان باب ولایت فقیه یا یه مسئله مدونی به عنوان مسئله مثلا ولایت فقیه مطرح کنن و بعد بیان مثل الان که بحث میشه و ما داریم بحث میگیم او بحث اون اینجوری نبوده. این مسئله است که از مرحوم شیخ مفید تا مرحوم محقق کرکی که مرحله اول هست در مسئله نظریه ولایت فقیه در اصل اجتهاد اینها باب مدون یا مسئله مدون به عنوان مسئله ولایت فقیه نداشتن. اینا در ضمن مسائل دیگر ولایت فقیه رو بحث کردن و روی ولایت فقیه نظریه دادن و در واقع بعد از این بزرگان حالا اقوالشون رو میخونیم، یعنی اینا در وقتی مسئله ولایت فقیه میرسیدن او رو به عنوان مفروغ العلم میگرفتن، به عنوان یه اصل از اصول مذهب حساب میکردن اصلا مسئله ولایت فقیه رو. اینجور حتی یه مسئله نمیدونسته که باید میان درباره اثباتش هم بحث کنن، درباره مثلا مستندات ولایت هم بحث کنن، اصلا شاید نمیدونستن. برای شده آن این مسئله مفروعان هم بوده که علا ایهان الان که وجود در دست امام زمان در دست فرده غیبت هستن، اختیارات به فقیه از نظر حکومت سپرده شده یا از نظر تشریع، از نظر مسائل دیگه سپرده شده. البته یه بحثی ما بود میکردیم و من در این بحث علای یارن الان جاش نیست، چون اصل بحث در مسئله بحث از ولایت فقیه بحثه که خود دو نکتر حالا انشالله ما البته در قاعدش رو اینجا میگفتیم بخاطر اینکه همینجور بحث رو پیش میاد در مسئله منبه باشه، ولی بازم فکر می خارج موضوع بحث کنیم. بحث ما در باره بررسی تاریخ نظریه ولایت فقیه، این تقریباً یه بحث قطعی اول ولایت فقیه که اصلا چرا از مسئله حکومت فقیه تعبیر به ولایت شده و آیا مثلا ولایت همان حکومت است یا ولایت عام از حکومت. یکی به چه معنی تعبیر ولایت ما کردن تو اصطلاح مسئله ولایت فقط در اصطلاح ماست، مسئله ولایت در هیچ اصطلاح سیاسی وجود نداره. و دوم این که اصلا حوزه ولایت فقیه چی هست و اصلا حوزه ولایت کجاست، ولایت حوزه چیه. خب این در واقع با اثبات حوزه ولایت پیغمبر اکرم حوزه ولایت مشخص میشه. حالا بعد باید بحث من که آیا این حوزه به طور مطلق برای فقیه در زمان غیبت وجود داره که همون ولایت عامه یا ولایت مطلقه ایست که مبنای امام بزرگوار رضوان الله تعالی علیه از اصل نظام انقلاب ما برای این مبنا بنیان شده، یا نه ولایت حسبسی رو باید بود بحث کنید. ولی اصلا خود حوزه ولایت برای ما باید روشن میشه، حوزه ولایت، ولایت ائمه، همون ولایت پیغمبر، ولایت پیغمبر کجاست. این جمله ای که امام میفرمایند این جمله رو ایده مثلا به حساب تعریف ولایت فقیه یا تمجید ولایت فقیه می‌ذارن که امام فرمودن ولایت فقیه همون ولایت رسول الله است. این دو جمله امام توی کتاب بیعشون دارن که این دو جمله امام بیانگر مبنای اصلی امام در ولایت فقیه. یکی یه جمله دارن که کل ما کان للمعصوم فهو للفقیه، مثلا تو خود عبارت کتابه امام هست که کلن ولایت مطلقه رو ثابت میکنه، ولایت عامه رو ثابت میکنه. جمله دوم که نونه داده سخنانه امام هم هست، مشهور هم هست، همه جا از امام نقل میکنن که امام فرمودن ولایت فقیه همون ولایت رسول الله هست. این فرمودن ولایت فقیه همون ولایت رسول الله هست، نمیخواستن ولایت فقیه رو تعریف کنن امام، مبناشون رو گفتن. این مبنای ولایت مطلقه اینه که هرچی پیغمبر اکرم در ولایتش بوده، چون ولایت رسول الله اصل مبنای ولایته، حوزه ولایت ولایت رسول الله است. بخواستن میگن هم حوزه ولایتی که معصوم علیه السلام داره که ولایت رسول الله است، ولایت فقیه هم هم حوزه ولایت رو دارا است. یعنی در واقع مبنای خودشون در ولایت عامه ولایت مطلقه خواستن بگن، فرمودن ولایت فقیه همون ولایت رسول الله است که این مبنای ما. حالا اینا عرضم بزرگتون اصل خود ولایت رسول الله مشخص میگن چی هست، رسول الله ولایتشون چیه. رسول الله عرض باشن این کسی مثلا کنار باقچه بخوابن سرشو ببرن، مثلا رسول واقعا اینه ولایت رسول الله، اینه که من زن یارو رو از خونش در بیارن. این ولایت رسول الله چی بوده، حوزه ولایت رسول الله بود روشن بشه تا ما اصل بحث کنیم. بعد اختیارات ولی یه فقیه در حوزه ولایت رسول الله به طور مطلق هست همه ولایت رسول الله مال فقیه یا نه بعض ولایت رسول الله مال فقیه، خب یه بحث کنیم. خب این بحث رو قبلا میشده بود ما شما بحث میدونم به ولایت فقیه اصلا نشدیم. ما یه بحثمون که از اول سال شروع کردیم مشروعیت قیام به اقامه حکم از زمان غیبت بود. این هم دیال فقیه که بعض مستقلی خودش. الان هم بررسی تاریخی نظری ولایت‌فقیه رو داریم میگیم که این هم یه بحث مقدماتیه بحث ولایت‌فقیه. ولی وقتی وارد بحث ولایت‌فقیه میشیم اول بحث من باید باشه که اصلا حوزه ولایت چی هست. حالا در اینجا پس اینا ها در مسائل به عنوان یک باب مدون و به عنوان یک مسئله مدون اینها رو مسئله ولایت فقیه بحث نکردن. این آقایون اومدن از آن بودون لابلای مسائل ولایت فقیه رو بسیارن. بزرگترین مسئله ای که اینها اومدن در تحت عنوان این مسئله و در ارتباط با این مسئله مسئله ولایت فقیه رو بحث کردن که بارزترین ابواب فقهی و بارزترین موضوعات فقهی که مسئله ولایت فقیه رو مطرح میشه مسئله ارزم بزرگی که حاکم جائره. تو بحث باب احکام حاکم جائر اینا اومدن بحث کردن مسئله ولایت فقیه رو و نظریه اینا در ولایت فقیه در باب احکام جائر بوده که خب اینا که اومدن بحثی کردن با احکام اصلا چرا بحث حاکم جائر رو کردن. حالا حاکم جائر توضیح دادیم که اینا می آمدن لشکرکشی می گردن حالا چه سنی بوده چه شیعه بوده این می آمده بر امت اسلام بر بلاد مسلمین مسلط می شده یا شیعه هاش هم همیشه بودن دیگه با آدم کشی و لشکرکشی غالب اینا فاسق بودن فاجر بودن علارم می که شیعه بودن ولی افراد فاسقی بودن افراد جائر بودن دیگه اینها می آمدن با لشکرکشی با آدم کشی مسلط می شدن و یه منطقه رو می گرفتن ادعای حکومت می گردن و در اونجا حاکم می شدن. خب با این وضع بعضی از این جریان هایی که می آمدن حاکم شدن شیعه بودن توضیح دادیم اون کامی شیعه بود مثل آل بویه مثل دیالمه و مثل اعظم علویان که اینا همه شیعه بودن دیگه و اعظم سید بودن اینا می آمدن و لشکرکشی می کردن و مسلط می شدن. خب اینا شیعه بودن. خب این آقا آمده شیعه هم هست و مسلط شده حالا چه ها جایر هم هست عادلی که نیست که این نیامده که من با عدالت حکومت کنه حکومت رو گنده رسمی که نیست حکومت شرعی که نیست. حالا این جایر که آمده حکومت آقایون فقها و بزرگان و علما اینها خاناها در برابر این حکام شیعه در عینی که حاکم جائر بودن اینا احساس مسئولیتی هم داشتن دیگه چون اینا که می اومدن مسلط می شدن ولو به مردم ظلم می کردن ولو آدم می کشتن اما یه مقدار باعث فراغت شیعه می شدن باعث آزادی شیعه می شدن از اون اختناق و خفقان تقیه شیعه رو در می آوردن. میگن فاطمی ها وقتی بر مصر مسلط شدن مراسم تاسوعا و عاشورا تو مصر برگزار میگردن عزاداری سید الشهدا رو اجرا میکردن. حالا در اونجایی که اصلا شیعه نام امام حسین رو ببره کار به جایی رسیده که سینه زنی میگرده زنجیر زنی میگرده عزاداری سید الشهدا میگرده بخاطر حکومت فاطمیان دیگه. اینا آمدن بزرگترین معهد علمی جهان اسلام رو به وجود آوردن که هنوز که هنوز بزرگترین معهد علمی جهان اسلامه. قضیم بزرگتون که الازهر رو به نام حضرت زهرا اینا آمدن ایجاد کردن. خب با این وضعیتی که اینها داشتن طبیعی بوده که علما نمیتونستن مقابل حکومت ها بی‌تفاوت بجنگه و عنوان یه آدم جائری که اومده مسلط شده بیان از ما اعتراض نمیکنید بریم از اون یک گوشه میشینید بیرون حکومت کار نداره. از یه طرف بایستی مردم در تحت حکومت یه حاکم به سر می بردن حکومت ضرورت داشته برای مردم. حالا ما آمده جائر مسلط شده برای مردم و داره حکومت رو اجرا میکنه. الانی که جائر اومده مسلط شده و داره حکومت رو اجرا میکنه خب بنابراین اینا نمیتونستن بی تفاوت باشن. از یه طرف این جائر شیعه است آمده باعث آزادی شیعه شده یا اصلا شیعه هم نیست ولی خب برای این که امت اسلام برای مردم حکومت لازمه. حالا که حکومت آمده خب این مردم احکامی دارن دستگاه قضا هست برزن بزرگتون که رفع خصومت بین متداعیین هست مسئله قضاوت هست اقامه حدود الهی هست. این آقایون چه کار کنن به عنوان فقیه و عالم؟ اینجا آمدن نظام بابی و از همه اول که حتی مرحوم سید مرتضی علی الله مقامه الشریف یه رساله نوشته برای حکومت جایب، ولی بخاطر همه بوده دیگه، هم از یه طرف ضرورت حکومت رو احساس میکردن باید حاکم داشته باشن، سالها در اختناق دستگاه خلافت عباسی بودن، حالا یه حاکم آمده یا سنی یا شیعه الامیانه و از بهم برده، اونا بایستی یک عکس العملی در مقابل حکومت داشته باشن خودش، ازا بحث احکام جائر رو مطرح میکردن و در ضمن بحث احکام جائر بینترین مسئلهی که مطرح میشده مسئله ولایت فقیه بوده. حالا اینا رو یکی ما بحث میکنیم که برمون مفید این احکام چون مطرح کرد، برمون سید مرتضی چجور، فقه های دیگه، یکی اینا رو ما تا اینا رو منقح بحث نکنیم مسئله وجود نظریه ولایت فقیه در تاریخ مشخص نمیشه برای ما، یعنی در دوره اصل آغاز اجتهاد این مسئله روشن نمیشه. ما یه انشاءالله از فردا بقیش مرحوم نظریات مرحوم شیخ مفید به سید مرتضی رو عرض میکنیم و خدمت شما عزیزانم عرض میکنم. عزیزان این بحث یه بحث 100% لازم و ضروریست، این بحث رو یه خود نگرده یه بحث فرقی فرقی نگیده، یه بحث هم بحث استدلالی هم بحث فقهیه، و بعد این به خاطر این ما الان مشکلی که داریم تو حوزه ها که هنوز هم متاسفانه حوزه خودمون هم متاثر از این مشکل هست، میگن آقاینا امام یه آدم سیاسی بوده آمده انقلاب کرده، مثلا مثل بقیه سیاسیون خب حالا انقلاب کرده چون مرجع تبلیغ بود و فقیه بود و این مسئله تشکیل شده و مخواستن جنبه فقهی داشته باشه ولایت فقیه رو بداره، دقیقا از تو حرفای نراقی گرفتن مبانی نراقی رو آمده امام گفته و بعد هم زیدان ولایت فقیه مطرح شد، کل قضیه رو من زیر بار مسائل سیاسی و اون کیفیت و عمق مسئله رو از نظر فقهی بودن میندازن. آقایون دو بزرگوارانی هم که آمدن این مسئله رو بحث کردن، خدا را می بحث حوزوی قوی نداشون روی مسئله که مقام اعظم رهبری اخیراً رسماً اعلام کردن که حتما در حوزه های بحث جدی بشه، بحث های از هم دوزیون مسئله برای داریم صورت جدی مطرح میشه، بیشتر بوده که ما واقعا بیایم به این خود خدا بررسی به خصیفت سیاسی نیست و دیوادی حکومت نیست، این نیست ما بخواییم بیایم قدرت دستمون دیگه حکومت کنیم و برای حکومت کدوم هم بیایم مسئله حضر شرعی رو مطرح کنیم، مسلمان ها رو گولشون بزنیم به نوانه مسئله شرعی زیر بار بکشیم حکومت نیست. واقعا اصل دین اصل مذهب ما هست و مرحوم شیخ مفید در یک از فرمایشات در این نظر میگیم جزء مختصات مذهب هست و این جزء اصول مذهب ما هست، یه چیزی نیست که ما فکر کنیم که حالا الان بزرگ نه خیلی مسئله بوده بزای بحث نظریه تاریخ بررسی تاریخ نظریه ولایت فقیه یه بحثیست به نظر بنده از بحث خود ولایت فقیه واجب تر، چون بحث ولایت فقیه میشین بحثای طلبگی میکنیم روایات رو میخونیم حالا از روایات کسی چی فرمان، اما این که ما بیان میگیم آقا این مسئله مبتلا به تمام فقها شیعه از شروع غیبت امام زمان و محدثین شیعه قبل از غیبت کبرا امام زمان این مسئله دغدغه بوده براشون، این مسئله مورد توجهشون بوده، این رو بهم ثابت کنیم، این ثابت کردن این قضیه خودش درجه اوله، حالا بعد بحث کنیم که آقا حالا مثلا ولایت فقیه به عنوان یک اصل ثابت حوز اختیاراتی چیه، چجوری ثابت میشه، انتصاب عامه است، انتصاب ارزم به حضورتون که عامه، انتصاب خاصه، یه روش بحثون بشه. از بنابرای مخواهش من عزیزان این مباحث رو خیلی جدی بگیرن که اگر این مباحث روشن بشه و برای ما شفاف بشه واقعا تثبیت بشه این مباحث، مسئله ولایت فقیه به عنوان یک جریان قطعیه اصلاً بزرگتون این مذهبی برای ما تثبیت شد، حالا توی راهکار اجرایش بحث ها رو هر چیز به مبیعین برای نظری بشه به راهکاری ما حقی نداریم، اما اصل مسئله هم میشه برای ما شبه الله
سلون. روایت الله عمر هم خلفایی فرمودین که بعضی ها گفتن که چون برمه مرسومی برمیگرده تو خیلی